ساعت 18 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا و سلام، محمد رضا حورفر هستم. هر روز با دو بخش خبری در ساعت‌های 12 و 18 در خدمت شما هستیم با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان. به دومین بخش از خبرهای رادیو نمایش توجه بفرمایید. در 22 مسابقه بین المللی نقاشی پرتغال 87 نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری موفق به کسب جایزه شدند. در این مسابقه که با موضوع غروب خورشید برگزار شد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 241 اثر از اعضای مراکز خود حضور داشت که 87 نفر موفق به کسب جایزه شدند که از این تعداد 3 نفر دیپلم افتخار نشان طلا، 21 نفر دیپلم افتخار نشان نقره و 63 نفر دیپلم افتخار دریافت کردند. نمایشگاه امام حسین علیه السلام با نمایش آثار نقاشی هنرمندان کمتوان ذهنی و اوتیسم در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد.
برگزاری نمایشگاه نقاشی عاشورایی با هنرمندانی خلاق که آثار خود را در معرض نمایش گذاشتند. حسین رحمانی، هنرمند:
اینجا برای ما میتونه یه سکوی پرتابی باشه.
حسین هم یکی از چند هنرمندی است که آثار خود را در این نمایشگاه شرکت داده.
خیلی ها میگفتن که ما نمیتونیم این نقاشی ها رو بکشیم، ولی کشیدیم، ولی به توانایی خودمون کشیدیم تا به مردم بفهمونیم که بچه های کم توان ذهنی هم میتونن این توانایی ها رو داشته باشن.
رضا هنرمند دیگری است که دوست دارد از این راه درآمدزایی کند. رضا مهدی خانی، هنرمند:
من دوست دارم این کار دوستم به فروش بره. آره، اشتغالی هم به نفع ما برس.
نیر سادات عبداللهی مقدم، برگزار کننده نمایشگاه:
بر پای هر نمایشگاهی باعث میشه که هنرمندان کم توان ذهنی اوتیستیک در جامعه حضور بیشتری داشته باشن. ما میخوایم نشون بدیم به جامعه که هر فرد کم توان ذهنی یک استعداد، یک کارآفرینه و میتونه برای خودش درآمدزایی داشته باشه. چرا که بعد از نبود والدین بزرگترین درد هر فرد کم توان ذهنی و اوتیستیک اینه که چه به سر اون خواهد اومد؟ آیا باید بره در مرکز شبانه روزی و یا اینکه جایی باشه که منتظر بمونه کسی بخواد بهش یک سبد حمایتی رو بده؟
این نمایشگاه با حضور هنرمندان کمتوان ذهنی و اوتیسم امروز گشایش یافت و تا 26 مرداد ماه در کاخ مظفری بیمارستان مسیح دانشوری ادامه خواهد داشت. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدار مدیرعامل فارابی و نماینده یونیسف، این دو نهاد بر گسترش همکاری‌ها به منظور ارتقای دانش سینماگران و مضامین سینمای کودک توافق کردند. سید مهدی جوادی، مدیرعامل فارابی، با بیان اینکه در حوزه حقوق کودک ایران جز کشورهای پیشرو به شمار می‌آید، گفت یکی از مأموریت‌های فارابی پیرامون سند چشم‌انداز 5 ساله موضوع احیای سینمای کودک و نوجوان است که ذیل آن تولیدات مطلوب در حوزه سینمای کودک و نوجوان و ایجاد باشگاه ملی سینمای کودک و نوجوان را نیز در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در این دیدار رابین ناندی، نماینده یونیسف در ایران، نیز بر همکاری دو جانبه با بنیاد سینمای فارابی در طول سال تأکید کرد و گفت یک طرح 5 ساله داریم که پس از تکمیل کارگاه‌های مشترک و سالانه را هم در بر می‌گیرد. در بخشی از این دیدار وحید هدایتی، مدیر حمایت از کودکان سازمان یونیسف، هم بر لزوم آموزش همگانی سینماگران نظیر آنچه برای قضات، وکلا و مددکاران اجتماعی هست تأکید کرد. مراسم سالگرد درگذشت زنده یاد علی سلیمانی، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما، در فرهنگ سرای بهمن برگزار شد. مرحوم سلیمانی سال گذشته در اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
متولد 10 آبان 1350 بود. بازیگر، مجری و طراح دکور. علی سلیمانی، هنرمندی که به دلیل ویروس کرونا در 21 مرداد سال 1400 شعله عمرش خاموش شد. و حالا اینجا در فرهنگسرای بهمن مراسم اولین سالگردش برپاست. حسین رفیعی، بازیگر.
علی همیشه یک مهربانی خاصی در وجودش بود، یک انسانیتی بود که آدم ها رو هیچ وقت از موزه بالا به پایین نگاه نمی کرد.
مرحوم سلیمانی خالق شخصیت های بسیاری در سریال های مختلف بود. در تئاتر فعالیت داشت و بیش از 30 فیلم سینمایی بازی کرد.
نقاشی من؟
اله
نه، حالا هر کی اشتهاشون باز میشه.
عطابک نادری، بازیگر.
مجموعه طنز 39 بود به کارگردانی آقای داریوش کاردان. اونجا مثلا ایده های طنز بسیار جذابی داشت و بعدم میگم تو کارهای دیگر این شفافیت و صداقت خودش رو در بازی با تکنیکی که خودش داشت در واقع در هم نیامید و ارائه میداد.
قاسم جعفری، کارگردان.
امثال علی تو این دوره هنر خیلی کمن، یعنی هنرمندانی که همچنان در واقع به گذشته خودشون خواستگاهی که ازش در واقع شروع کردن در واقع پایبندن و سعی میکنن که اون خصایل انسانی رو فراموش نکنن.
فرمانده اردوی امامت دی ابوالفضل،
ابوالفضل
باشتان ایاغا علم و فضیلت دی ابوالفضل،
ابوالفضل
جنگجه آخشامدا یازوف تک دی ابوالفضل.
محمد رضا علی مردانی، بازیگر. بهنام صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایش رهسپار خیمه ها تا پایان دهه دوم ماه محرم در 10 استان کشور اجرا می شود. نمایش خیابانی رهسپار خیمه ها به نویسندگی و کارگردانی مصطفی بوعزار، نویسنده و کارگردان تئاتر، با موضوع زائران اربعین حسینی و معرفی شهدای مدافع حرم در قالب تور نمایشی از استان خوزستان آغاز شده است. همدان، لرستان، قم، مرکزی، البرز، تهران، خراسان رضوی، مازندران و گلستان از جمله استانهایی هستند که در طول اجرای نمایش میزبان آن خواهند بود. نمایش رهسپار خیمه ها با بهره‌گیری از عناصر تعزیه روایتگر داستان زندگی مرد جنوبی جنگ‌زده ای است که بنا دارد برای زیارت اربعین حسینی راهی کربلا شود. ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور امروز به پایان می رسد. داوطلبانی که متقاضی تحصیل در رشته محل های بدون آزمون در دانشگاه ها هستند می توانند با توجه به ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط به پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی معدل کتبی دیپلم انتخاب رشته کنند. متقاضیان مجاز به انتخاب حداکثر 150 کد رشته محل از رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی در هر گروه آزمایشی که تمایل دارند هستند. داوطلبان آزمون سراسری سال 1401 که در روز برگزاری آزمون غایب بودند به ثبت نام مجدد برای رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی بدون آزمون است نیازی ندارند. وزیر علوم تحقیقات و فناوری از رشد 40% اشتغال دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری خبر داد و گفت حدود 25,000 شغل دانش بنیان در پارک‌ها ایجاد شده است. آقای زلفی گل در نشست خبری افسود:
خوشبختانه مجوز تأسیس شرکت‌های دانش بنیان نوع 3 رو به وزارت علوم دادن که تعدادی از پارک‌های علم و فناوری ما این مجوز را میتونن صادر بکنن. خب این اتفاق بزرگی است که کمک میکنه که وزارت علوم اون 10,700 واحد فناور رو دائما کمک کنه رشد بکنن و ارزیابی بکنه، تبدیلشون کنه به شرکت دانش بنیان نوع 3 و از حمایت‌های ویژه برخوردار بشن که انشالله رشد بکنه، ما بتوانیم شرکت‌های دانش بنیان رو توسعه بدیم.
مدارک همه دانشگاه‌های دنیا مورد تایید وزارت علوم نیست. رئیس سازمان امور دانشجویان درباره اعتبار مدارک دانشگاه‌های خارج از کشور می‌گوید متقاضیان قبل از ثبت نام در دانشگاه‌های خارج با مراجعه به تارنمای این سازمان به نشانی grad.sorg.ir از اعتبار دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم آگاه شوند. آقای داداشپور میگوید اعتبار مدارک تحصیلی و فارغ التحصیلی دانشجویان از دانشگاهایی که در فهرست مورد تایید وزارت علوم نباشند در کمیسیون ارزشیابی تایید نمی‌شود. معاون علمی رئیس جمهور گفت رشد شرکت‌های دانش بنیان در صنعت دفاعی افزایش یافته و استفاده از این شرکت‌ها باعث نوآوری در این صنعت می‌شود. آقای ستاری در جشنواره پژوهشی ارتش جمهوری اسلامی ایران افسود. از شما دعوت می‌کنم به ادامه خبرها توجه فرمایید. کتاب مثنوی ضربان ذات سروده است عاشقانه و عارفانه. چاپ دوم این کتاب روانی بازار نشر شده است. ضربان ذات برگزیده جایزه دبل یا همان کتاب سال عاشورایی است.
آن طرف پاره‌های شب بودند، این طرف جوهر طرب بودند. آن طرف مردگان جنبنده، این طرف زندگان تابنده.
ضربان ذات یا آتشنامه اثری است از قربان ولیعی درباره حقایق و معارف عاشورا. قربان ولیعی شاعر کتاب ضربان ذات.
این مثنوی 240 بیت داره و در واقع یک غزل مثنوی هست.
مثنوی ضربان ذات یک اثر عرفانی است و بیش از آن که وقایع تاریخی را بازگو کند، حقایق معرفتی را پیش روی مخاطب می‌گذارد. سید محمد طولیت، شاعر و منتقد حوزه ادبیات فارسی:
ساحت این مثنوی رو باید در راستای گنجینت الاسرار عمان سامانی در نظر بگیریم که در واقع مهمترین و برجسته‌ترین اثر عرفانی در باب عاشوراست.
وزن مثنوی ضربان ذات همانند آثار مشهوری چون هفت پیکر حکیم نظامی گنجه است که چیدمان هجاهای آن به زبان گفتار و محاوره نزدیک است و به تعبیر ادیبان گوش نواز است.
این آتش را به هر که بخشیدی، سوخت از نور و نار توحیدی.
انتشارات نیستان منظومه ضربان ذات را در 56 صفحه منتشر کرده است. این کتاب در سال 1393 برگزیده جایزه کتاب سال عاشورایی شناخته شد. قربان ولیعی شاعر کتاب ضربان ذات:
السلام ای حقیقت خونبار، السلام ای طریقت خونبار، السلام ای تشعشع توحید، السلام ای حقیقت تجرید.
مرزی منزوی، خبرگزاری صدا و سیما:
باشان السلام ای قریب ای قرآن.
وزیر آموزش و پرورش گفت سامانه رتبه‌بندی از دیروز باز شده تا به صورت آزمایشی همکاران کارهای خود را انجام دهند، اما از 26 همین ماه سامانه به صورت رسمی شروع به کار خواهد کرد. آقای نوری افزود بخشی از مطالبات نیز به همکاران پرداخت خواهد شد تا زمانی که رتبه معلمین مشخص شود. البته این را هم باید عنوان کرد که رتبه بندی امری زمان بر است. وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد اکنون بیش از 800 هزار نفر شامل رتبه بندی می شوند. شروع رتبه بندی برای هر فرد حداقل یک ماه طول خواهد کشید و می توان گفت تا آخر سال به طور کامل عملی خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین بابت تأخیر صورت گرفته درباره آیین‌نامه رتبه بندی از معلمان عذرخواهی کرد. پایداری گرد و خاک در شهرهای جنوبی: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز در شمال سیستان و بلوچستان و مناطقی از شرق کشور وزش باد گاهی همراه با خیزش گرد و خاک پدیده غالب است و تا فردا نیز آسمان استانهای خوزستان، ایلام و شمال بوشهر غبارآلود خواهد بود. برای ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی شده است. سازمان هواشناسی در این حال برای برخی مناطق کشور در روزهای آینده بارش‌های مانسونی با شدت کمتری نسبت به روزهای قبل پیش بینی کرده. و در پایان با آگاهی می‌رسانم اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:14 دقیقه است. اوقات خوبی برایتان آرزومندم. خدا نگهدار.
صدای ما را از پخش رادیو نمایش میشنوید. ممنونم از همراهی همه شما با پرنیان تخیل و تفکر. و اما در این لحظه میخوام از همه شما شنوندگان عزیز دعوت کنم که همراه بشین با همکاران بسیار خوب من که در حال حاضر در پخش هستند و قرار برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنن. عوامل محترم برنامه زنده استدیو 8 که تا چند لحظه دیگه تقدیم شما میشه.
ارادتمند جانی دالر
صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر
اینجا تهران است. صدای ایران
استدیو 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خوش اومدین به استدیو 8 رادیو نمایش. ساعت 6:16 است. حالا اگه بخوایم که خیلی خودمونی حرف بزنیم همون 6:30 به خودمونه و امیدوارم که تا ساعت 19:45 یا به قول خودمون 19:45 اوقات خوبی رو با هم دیگه سپری کنیم. گرما کماکان مهمون تهرون و البته ایران. امروزش هم یه بخش خبری رو می‌دیدم تلویزیون، میگفت 10 روز دیگه فقط مونده تا گذر از پیک مصرف برق. امیدوارم که یه جوری برق رو مصرف کنیم که این 10 روزه تابستون هم، یعنی این 10 روزه پیک باقی مانده هم بدون مشکل سپری بشه و دیگه قطع برق و اینا رو شاهد نباشیم. 30,075 هم که شماره پیامکمون، منتظریم با ما پیامک بدید. سلام ویژه ابتدایی امروزمون رو تقدیم میکنم به دختران والیبالیست تیم ملی ایران. پس از 56 سال امروز با صعود به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مدال نقره‌شون قطعی شده. فکر کنم تو فینال هم باید با ترکیه بازی کنن که تو مرحله مقدماتی 3-0 بهشون باختیم، ولی هیچی از غیرت دخترها و شیر بچه‌های ایرانی بعید نیست. یه موقع دیدین ترکیه هم بردیم و طلا گرفتیم، ولی این خیلی باحاله که پس از 56 سال با کمترین امکانات دخترای والیبالیستمون مدال گرفتن. و جالبه که اونایی که مدام از حقوق بانوان و اینا حرف بزنن، این ور آبها اون ور آبها، همه رفتن تو لونه موش قایم شدن، هیچ که صداشون در نمیاد و این بچه ها تبریک بگن. سلام ویژه دوم خدمت وزیر ارتباطات که زحمت کشیدن حالا پیش از این یعنی تا پارسال اینجوری بود که روز خبرنگار یه بسته اینترنتی میدادن به خبرنگارا، این بندگان خدا این نفسی میکشیدن تو این وانفسا، اون هم دیگه قطعش کردن. گفتم سلام عرض کنم خدمتتون آقای زارپور، دست شما درد کنه. سلام بعدیم خدمت جناب آقای وزیر آموزش پرورش، که ایشون گفتن که دوستان به گوش باشن، همه مطلع باشن، شهریه مدارس غیر انتفاعی از 3 میلیون تومان تا 20 میلیون تومانه. اینو آقای وزیر ارشاد نگفتن، وزیر آموزش پرورش اینو گفتن. موقع خدا نکرده اشتباه کردن. وزیر آموزش پرورش که بالاخره شغل اصلیشون اینه که بعد همه چی در جریان باشه. من نمیشه فقط مثلا یه موقع مثلا ما یه سری خبر داریم که وزیر نداره. چرا؟ چون همین الان اگر آقای وزیر یا مثلا مسئولین عزیز حوزه مدارس غیر دولتی به ما زنگ بزنن یا شمارهشون رو بفرستن ما زنگ بزنیم مزاحمشون بشیم، فردا میتونم ببرمشون یه مدرسه‌ای که برای کلاس اول ابتدایی مبلغ 37 میلیون تومان شهریه مطالبه میکنه، یه مدرسه غیر دولتیه. حالا قبلا بهش گفتن غیر انتفاعی. بعد مثلا میریم بهشون میگیم بابا وزیر گفته تا 20 میلیون تومان سقفشه، میگه نداداش ما اینجا اتفاقات عجیب غریبی داریم، بچه‌تون رو می‌کنیم انیشتینی پروفسور حسابی، چیزی نمی‌خواید برید، ما مشکل نداریم، همین الان پرونده رو میدیم برید. این جوریه قضیه. من حالا نمی‌دونم اون 20 میلیون تومن چه جوریه ماجراش، یه توضیح تکمیلی به نظرم آقای وزیر لازم داره. خب یه سلام ویژه عرض کنم خدمت اون شنونده عزیز و دوست داشتنی برنامه استودیو 8. من نمیدونم شماره تلفن منو از کجا پیدا کرده بود، صبح با تلفن خونهشون به من زنگ زد، نیم ساعت با من صحبت کرد. من قربون همتون میرم، ولی همینجا پیامک بدید به 3075، من سراپا گوشم دیگه، الکی اذیت نکنید خودتون رو زنگ بزنید، من راضی به زحمتتون نیستم. ممنونم که انقدر پیگیرین. خلاصه خب آقای فاطمی امین وزیر صنعت معدن تجارت گفتن که ما چون خیلی اهالی فرهنگ و رسانه رو دوست داریم، میخوایم 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید لوازم خونگی بدیم. دستتون درد نکن، خیلی ممنونم. ولی این فکر کنم دیگه لوازم خونگی در نمیاد دیگه، یا بالاخره باید گاز بخره طرف با این 50 تومانه، یا فریزری، یخچالی، چیزی دیگه. لوازم خونگی نیست، یکی از لوازم های خونگی، مثلا ساید بای ساید یه تک ساید میتونه بگیره، بعد پولاشو جمع کنه 2 سال بعد ساید بعدی اگه قیمت مال امروز بمونه، یعنی همینا بمونه، میتونه بگیره. ولی ما چرا عادت کردیم هی نقد میکنیم؟ تشکر کنیم، بالاخره قدمیه که آقای فاطمه امین اگه ور نمیداشتن کسی بهشون نمیگفت چرا این بونه رو ندادی. دستتون درد نکنه، باید تقدیر کنیم. ممنونم، ان شاءالله به همه مردم برسه. سلام بعدیم تقدیم به عزیزانمون در شبکه تلویزیونی سلامت، کار باحال کردن، قابل تقدیره، باید ازشون تقدیر کنیم. اونم اینه که از امروز تمام بخش‌های مختلف، حالا برنامه‌ها و سریال‌ها، هر برنامه که در شبکه سلامت رو آنتن میره با رابط ناشنوایان خیلی باحال بود، یعنی خیلی هم جاش خالی بود، ولی دیگه حداقل از شبکه سلامت این بر می اومد و این توقع وجود داشت. دمتون گرم. خب سلام بعدیم تقدیم به رئیس سازمان سینمایی جناب آقای خزایی بزرگوار، ایشون فهمیدن که ما مشکل 4 فیلم بلا تکلیف رو داریم حل میکنیم و این مشکلشون در حال حل شدنه. واقعا درود بگیم به استخاوت آقای خزایی و دوستانشون در سازمان سینمایی که اصلا به نظرم خیلی نباید اصلا مشکل داشته باشه وقتی وزارت ارشاد یه مجوزی رو میده برای ساخته یه فیلم دیگه پای نمایشش هم باید وایسته دیگه. حالا این که نمیشه بگیم حالا دولت قبلی این کارو کرده ما نمیکنیم، نمیشه دیگه، چون با شخص که طرف نیست فیلم ساز، با یک نهاد حقوقی به نام وزارت ارشاد طرفه. در هر صورت مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم گفتن که مشکل فیلم روشن، سکام هب، زنبور کارگر و رگهای آبی در آینده نزدیک ایشالله حل میشه. باریکلا. خب توی مدتی که ما برنامه نداشتیم بحث‌های متعدد و مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه مطرح بود که حالا یه بخش ازش جا موندیم. یکی از مسائل مهم بحث بازپخش سریال‌های پربیننده سال‌های گذشته بود. مثلا یکی از این سریال‌هایی که پخش شد مختارنامه بود که دوباره اتفاقا درصد بالایی از بیننده رو به خودش اختصاص داد و مثلا سریال ستایش بود که سگانش پخش شد و کلی حرف و حدیث داشت و البته باز هم بیرندگان زیادی به خودش اختصاص داد. حالا در مورد این که اصلا اتفاق خوبه یا بده یا مثلا واقعا چرایی این که چرا سریاله مثلا 600 دفعه پخش میشه، بازم که پخش میشه از سریال هایی که تازه تولید شده مخاطب بیشتری داره، از اینا اگه بگذریم به ما بگید که در این وانفسای بازپخش سریال های قدیمی شما دوست دارین که چه سریالی از تلویزیون پخش بشه. 30,000 10,75 همچنین بی خود و بی جهت به ما پیامک بدید، ما روحیه بگیریم، عشق کنیم از داشتن خوشگلا و عزیزایی مثل شما. خب پس چی شد؟ به 301075 پیامک بدید، بگید که دوست دارید چه سریالی از سریال‌هایی که حالا قبلا پخش می‌شده دوباره بیاد رو آنتن و بازپخشش رو شاهد بشیم و ببینیم و کیف کنیم و دوباره دور هم دیگه به یاد گذشته خاطره بازی کنیم. خانم عطیه معزن سلام علیکم.
سلام آقای امامی، روزتون بخیر باشه.
بزرگوارین، روز شما هم بخیر ان شاء الله.
سلامت.
خب امروز می‌خوایم چیکار کنیم؟
قرار یه پرونده باز کنیم در مورد یکی از بحث برانگیزترین اظهار نظرهای سینمایی این چند روز گذشته که به خانم معتمده آریا تعلق داشت.
بله، که فرموده بودن که 3 تا عامله که از سینمای ما حذف شده که این 3 عامل که حذف شده باعث بالندگی سینما میشده.
درسته.
چیا بودن اینا؟
اگه پس حالا بخوایم با مرور صحبت‌های خود ایشون شروع کنیم، گفته بودن که توی صحبتشون کلا به تغییرات سینما بعد از انقلاب پرداختن دیگه. 3 عامل رو گفتن که توی سینما قبل از انقلاب وجود داشته: خشونت، سکس و الکل.
بله.
گفتن اینها بعد از انقلاب از سینما حذف شده و مشخصا این هم باعث رشد سینمای ما شده و جایگزین اونها روابط انسانی، فرهنگ، شعور و هویت بوده که سینمای ما رو حتی تبدیل کرده به مشخصا به سینمای ایران در مقابل سینمای هالیوود، یعنی انقدر بهش هویت داده توی اون سالهای دهه 60 و 70 که باعث شد در مجامع سینمایی کشورهای دیگه سینمای ایران رو با هویت سینمای ایران بشناسن.
بله.
این به صورت کلیش بود و خب بحثا در مورد نظارت و مدیریت سینمای ایران توی اون دو دهه خیلی شکل